هفته خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سف سف 42-02-21-12-24-54 درود بر شما. ممنونم که همراه ما هستید در این عصر جمعه و امیدوارم که باشید با ما در حدود یک ساعت آینده. همراه هستید با برنامه‌ای که تریبون آزاد در اختیار شما قرار میده، با شماره تلفنی که گفتم و راه‌های تماس دیگری که خواهم گفت. شرایط معادلات بین تهران و واشنگتن این روزها بین دورترین نقاط دو قطب کاملا مخالف در نوسانه، جایی میان درگیری و مذاکره، بین جنگ و صلح. از یک سو ناوگروه آبراهام لینکلن آمریکا کانال سوئز رو به مقصد خلیج فارس پشت سر گذاشته تا به گفته جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا پیامی قاطع به رهبران حکومت ایران بفرسته. قاطعیت این پیام رو کاخ سفید تلاش کرد با اعزام بمب‌افکن‌های B-52 به منطقه دوچندان کنه. اینها در شرایطی که نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه و سپاه پاسداران یکدیگر رو تروریست مینامند و تهران هم اعلام کرده که بخشایی از تعهداتش رو در زمینه فعالیت‌های اتمی لغو می‌کنه. به گزارش CBS، به نقل از چند مقام آمریکایی که به نامشون اشاره نشده، اطلاعاتی به دستشون رسیده که حاکی از خطری واقعی و اضطراری به گفته اونها از سوی جمهوری اسلامی ایرانه و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال هم از قول همین مقامات نوشته که این اطلاعات دارای جزئیاتی به گفته او بی سابقه است. از جمله این جزئیات، طرح‌های ایران برای حمله احتمالی گروه‌های نیابتیش به اهداف آمریکایی در تنگه باب‌المندب ذکر شده و حمله با پهپادهای ایران به اهداف آمریکایی در خلیج فارس. به نوشته وال استریت جورنال، اطلاعاتی که به دست مقام‌های آمریکایی رسیده، احتمال هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در کویت توسط ایران را هم مطرح کرده. بنابراین گزارش‌ها، جنرال مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بعد از دریافت این اطلاعات درخواست تقویت نیروهای نظامی ایالات متحده رو در منطقه داد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران هم زمان گفته که جمهوری اسلامی خروج مرحله به مرحله از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی رو در دستور کار قرار داده. اروپا میگه خروج ایران از برجام رو نمیپذیره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در عین اعلام خروج از برجام تأکید میکنه که راه امروز ما به گفته او راه جنگ نیست، راه دیپلماسی است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگه به دنبال جنگ با ایران نیستیم، اما به هر حمله پاسخی قاطع میدیم و اینکه تا تغییر رفتار حکومت ایران فشار حداکثری آمریکا ادامه پیدا میکنه. و در همین اسنا بود که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه گفت که ایرانی ها بسیار تهدیدآمیز بودند و در این حال ادامه داد که آماده مذاکره با تهرانه. اظهارات دونالد ترامپ یک روز بعد از صدور فرمان اجراییش صورت میگیره که صنایع فلزی و معدنی ایران رو تحریم کرده بود و در این حال گفته بود که چشم به راه روزی هستم که با رهبران ایران ملاقات کنم. آقای ترامپ گفت کاری که آنها باید بکنند این است که با من تماس بگیرند و با هم بنشینیم. ما میتوانیم به یک توافق برسیم. توافقی منصفانه. فقط میخواهیم سلاح هسته‌ای نداشته باشند. درخواست زیادی نیست. ما نمیخواهیم به ایران صدمه بزنیم و کمک میکنیم به وضع عالی برگردد. آقای ترامپ گفت اگر این کار را بکنند با من تماس بگیرند ما آماده مذاکره هستیم. در این حال آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت ایالات متحده برای ناو هواپیمابر که به خلیج فارس اعزام شده به خاطر تهدیدآمیز بودن رفتار ایرانی ها این تصمیم رو گرفته و از سر ناچاری. اشاره او به همون اعزام ناو آبراهام لینکلنه. آقای ترامپ حاضر نشد تا درباره علل اعزام این ناو توضیح بده و فقط به بیان این نکته اکتفا کرد که ما اطلاعاتی در دست داریم که قابل گفتن نیست. به نظر شما در میانه جنگ و صلح آینده معادلات ایران و آمریکا کجا رقم خواهد خورد؟ به نظر شما تنش‌ها تحت چه شرایطی ممکنه به درگیری نظامی منجر بشه؟ اگر چنین بشه در چه سطحی خواهد بود و نتیجه احتمالی اون چه خواهد بود. من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که شما رو وصل میکنه مستقیم به برنامه ساعت ششم، به استودیو ساعت ششم و رادیو فردا تا با ما صحبت بکنید. همینطور میتونید از طریق شناسه @فرداگرام با ما در تماس باشید، نظرات خودتون رو برای ما به طور صوتی بفرستید تا در برنامه پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم: آقای حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و افسر پیشین نیروی دریایی ارتش ایران که در جنگ ایران و عراق تا آستانه جنگ نفتکش ها مشغول خدمت در ارتش بود، و همچنین آقای جلیل روشندل رو داریم، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت بین الملل. آقای آریان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و همینطور آقای روشندل.
آقای روشندل، به شما هم سلام میگم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شما، همینطور خدمت آقای آریان و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار خوب، اجازه بدید که بریم در ابتدای برنامه نظر یکی دو نفر از شنوندگان رو بشنویم که پیش از برنامه با ما تماس گرفتند و نظر خودشون رو روی تلگرام ضبط کردن. نظر کوروش رو بشنویم درباره این که احتمال جنگ رو چطور میبینه.
با سلام، به نظر من ایران اگه بخواد تحت فشار اقتصادی اقدام به بستن تنگه هرمز کنه یا اینکه غنی‌سازی اورانیوم رو افزایش بده، درصد غنی‌سازی اورانیوم رو افزایش بده و یا کارهایی از این قبیل، آمریکا خودش احتمال داره که آمریکا سر این قضیه ها اقدام به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و یا اهداف نظامی در ایران بزنه. حالا از یه طرفی فرض کنیم که آمریکا دست به اقدامی بزنه و اهدافی رو در ایران بزنه، ما نباید ایران رو و قدرت نظامی اون رو هم دست و پا بسته بدونیم، آنچنان که آمریکایی‌ها هم این کار رو انجام میدن و قدرت آتش ایران رو دست کم نمیگیرن، حتی اقل به نسبت قدرت آتش که در منطقه داره. و اگر یک چنین چیزی اتفاق بیفته، مطمئناً این قضیه به جاهای باریک خواهد کشید. احتمال داره به یک قضیه‌ای که در یمن اتفاق میفته مثل فرسایشی پیش بره، این درگیری ها و کل منطقه رو درگیر خودش بکنه و حتی عربستان سعودی و اسرائیل و اینها رو هم درگیر کنه، امارات رو هم درگیر کنه و خیلی اوضاع بغرنج‌تر خواهد شد به نظر من اگر نقطه شروعی داشته باشه این درگیرهای نظامی.
بسیار خوب، صحبت‌های کوروش بود و نظر او که شنیدیم. نظرات متفاوت هست، تعداد خیلی زیادی از شنوندگان ما با ما تماس گرفتن. اجازه بدید یک نظر متفاوت بشنویم از جواد درباره همین موضوع.
با سلام، من فکر نمی‌کنم هیچ گونه درگیری نظامی وجود بیاد. خود سیاستمدارای آمریکایی میگن که ما خواهان مذاکره هستیم و خواهان تغییر رفتار رژیم ایران، و در این شرایط اقتصادی مبهم رژیم که به شدت تحت فشاره و هیچ چشم اندازی در حال حاضر متصور نیست، به هیچ عنوان تن به درگیری نظامی نمیده، بخصوص با ابرقدرت آمریکا که قدرت آتش بسیار مخرب فراگیری داره و این جمهوری اسلامی به خوبی میدونه. در همین حدی هستش که به تنش‌ها ادامه میدن، برای کمتر امتیاز دادن و به هر حال باید به یک راه چاره جدیدی دست پیدا کنن. اینجوری قابل دوام برای هیچ کدام طرفی نیست.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های جواد بود درباره اینکه آیا حمله خواهد شد یا نخواهد شد. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید درباره اینکه چه اتفاقی میتونه بیفته که چنین درگیری احتمالاً به وجود بیاد. همچنین میتونید با ما صحبت بکنید و اینکه اگر بخواد حمله نظامی صورت بگیره چگونه خواهد بود، از چه جنسی خواهد بود. از جمله فرید برای ما این توضیحات رو داد: از نگاه او اگر بخواد حمله نظامی صورت بگیره از این جنس خواهد بود.
من فکر میکنم که آمریکا قصد داره که یه حمله محدود ولی سنگین رو انجام بده، یعنی فقط اماکن هسته‌ای و شاید یه سری پادگان‌های نظامی ایران رو یه بمبارون خیلی سنگینی انجام بده. بعد از این قضیه من فکر میکنم هدف آمریکا اینه که توان هسته‌ای و تا حدودی پایگاه‌های موشکی ایران رو از بین ببره. البته فکر می‌کنم امیدواره که بعدش نارضایتی‌ها در ایران افزایش پیدا کنه، مردم بریزن بیرون و در حقیقت بقیه کارو مردم انجام بدن که رژیم کارش تموم بشه و رژیم عوض شه.
و همینطور نظر یک کوروش دیگر رو بشنویم که از جمله درباره موضع ایران و قدرت ایران در منطقه هم صحبت میکنه. شنوندگان قبلی ما بیشتر درباره موضع آمریکا، قصد آمریکا با ما حرف زده بودند. اجازه بدید صحبت های کوروش رو بشنویم.
با سلام، به نظر من تنش ها اگر به مو هم برسه پاره نمیشه، یعنی هر چقدر شدت پیدا کنه درگیر نظامی پیش نمیاد. به علت اینکه روسیه و چین و کره شمالی به عنوان همسایه ایران پشت ایران نیستن و از اون طرف هم کشورهایی مثل آلمان و فرانسه طرف امریکا رو میگیرن و کار به جنگ جهانی کشیده میشه، ضمن اینکه ایران و امریکا نمیخوان کار به درگیری نظامی کشیده بشه، مخصوصا امریکا که هر کجا صحبت شده گفته قصدش جنگ با ایران نیست. اما اگر هم یه درصد درگیری نظامی پیش بیاد، گمان نمی کنم ایران به این راحتی ها جلوی امریکا کم بیاره و تسلیم بشه، چون ایران امروز از نظر نظامی خیلی پیشرفت کرده و قوی تر شده نسبت به ایرانی که ما در جنگ با عراق مشاهده می کردیم.
بسیار خب، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم میتونید پیام صوتی خودتون رو به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید، مثل شنونده هایی که شنیدید. بریم سراغ کارشناسان امروز برنامه. آقای آریان، در مورد نکات خیلی مختلفی صحبت شد، از زوایای دید متفاوت شنوندگان ما نگاه کردن به مسائلی که طی چند روز گذشته به گوش میرسه. اجازه بدید پیش از اینکه ورود بکنیم، خیلی صحبت کردیم درباره ناوگروه ابراهام لینکلن که به منطقه اعزام شده. من میدونم که شما با جزئیات میشناسید این ناوگروه ها رو، میشه برای ما کمی توضیح بدید که مختصات و مشخصات این ناو چه هست؟ خیلی خلاصه قبل از اینکه بپردازیم به سایر مسائل.
ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن یکی از 10 ناو کلاس نیمیتز هست که آمریکا ساخته. به طور مختصر طولش حدود 330 متر است، وزن جابجاییش حدود 100,000 تن هست، سرعتی حدود 30 گره یعنی 48 کیلومتر در ساعت داره، سیستم رانشیش با دو تا راکتور اتمی هست. ولی اونچه که از نظر به حساب نظامی و عملیات مهمه، حدود 90 تا هواپیمای بال ثابت و هلیکوپتر و دیگر هواپیماها را حمل میکنه. خدمه خود ناو برای گردوندنش حدود 3200 نفره و خدمه پروازیش هم حدود 2500 نفره، یعنی در کل میشه گفت که یک پایگاه هوایی شناور و متحرکه که از این آمریکا استفاده بکنه. اون چرا که در به هر حال سیاست بین الملل ما بهش میگیم گامبو دیپلماسی، یعنی به حساب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار یا دیپلماسی چماق بزرگ، که هدف اینه که پیجویی هدف‌های سیاسی است با استفاده از توان دریایی و یه تهدید زمینی برای جنگ که بخواد طرف مقابل رو وادار بکنه که عقیدش رو تغییر بده. یه نکته دیگه هم که بهش اضافه بکنم، این ناو چون مثل یه هر پایگاه، مثل پایگاه مثلا هوایی در ساحل، احتیاج به حفاظت داره. از خودش حفاظت نزدیک رو میتونه انجام بده، ولی چون در دریاست، در سه بُعد نیروی دریایی عمل میکنه: هوا، سد و زیر سد. اینه که همیشه یک تعدادی از ناوها اطراف این هستند. در این مورد خاص یعنی دورور ابراهام لینکلن، سه تا ناو شکن و یک ناو فریگت یا ناو گشتی اسپانیایی باش هستند که اینا در واقع دفاع سطحی و زیر سطحی این را تامین میکنند و یک بُعد دیگری اضافه میکنند به کارایی این ناو هواپیما.
بله، ممنونم از شما آقای آریان. برمیگردیم با شما بیشتر سخن خواهیم گفت درباره سوژه امروز اجازه بدید که با آقای روشندل هم همراه بشیم. آقای روشندل، میخواستم از شما بپرسم که با توجه به نظراتی که در ابتدای برنامه شنیدیم، نظرات خیلی متفاوتی بود و نقاط به اصطلاح نگاه و زوایای متفاوتی رو مختلفی رو مطرح کردن شنوندگان ما، به نظر شما شرایط فعلی باید بیشتر این معادله رو به سمت یک درگیری نظامی تخمین زد، یا اینکه میشه انتظار داشت واقعا به شکل غیر منتظره پای میز مذاکره با توجه به صحبت های آقای ترامپ بنشینند دو طرف؟
نظراتی که مطرح شد البته از ابعاد مختلف به قضیه نگاه میکردن، ولی من نگاه من یک کمی متفاوت هست. من نگاه میکنم در چارچوب سیاست بین الملل، جنگ در واقع همون ادامه سیاست هست با ابزارهای دیگه. در سیاست، در دیپلماسی، دیپلمات‌ها پشت میزها میشینن، کراوات میزنن، خیلی محترمانه و با احترام با هم صحبت میکنن. اما وقتی تمام این مذاکرات و گفتگوها به نتیجه نرسید و یا اینکه اصلا کانالی برای مذاکره ایجاد نشد، اون موقع تهدید به جنگ و نه خود جنگ، تهدید به جنگ خودش به عنوان یک ابزار دیپلماسی به کار گرفته میشه. اما وقتی هم که این تهدید شروع میشه، هر کدوم از طرفین سعی میکنن که بگن هزینه های مبادرت به جنگ اونقدر بالاست که شما طرف مقابل من ترجیح داره که بیاید بشینید با هم دیگه مذاکره بکنیم. شرایط فعلی که ما نگاه میکنیم، به خاطر اینکه این به اصطلاح مناقشات لفظی بین دو طرف اینقدر بالا رفته و لشکرکشی های روی کلام و کاغذ و تا حدودی هم روی صحنه عملیاتی صورت گرفته، مثل جابجایی موشکی و یا جابجایی ناو هواپیمابر و یا پرواز هواپیمای B-52، اینها همه نشون میده که ما مرحله قبل از جنگ هستیم. اما هر کدوم از دو طرف سعی میکنن و دارن به طرف مقابل رو قانع میکنن که به نفع تو نیست جنگ بکنی، ما هم جنگ نمیخوایم، اما اگر جنگ صورت بگیره اون وقت ابزارهای ما قوی هست و میتونه چنین تلفاتی رو برای شما رقم بزنه، بنابراین به نفع شما نیست که جنگ بکنید. به این ترتیب وقتی ما این صحنه رو از یک طرف ترسیم شده در نظر داشته باشیم و آخرین صحبت های رئیس جمهور آمریکا رو که در روز گذشته انجام شد در مقابل این قرار بدیم، میبینیم که رئیس جمهور آمریکا همچنان داره در صحنه دیپلماسی حرکت میکنه و علارغم همه حرفایی که زده میشه، از مایک پومپئو بگیرید تا برایان هوک و یا آقای جان بولتون، رئیس جمهور میاد و یک موضوع کاملا مشخصی رو مطرح میکنه و میگه که ما حاضریم، کافیست که با من تماس بگیرن، با هم بشینیم، میتونیم به یک توافق منصفانه برسیم که عظمت و قدرت ایران حفظ بشه و اقتصاد قدرتمندی داشته باشن. این عین دیپلماسی است و در اینجا هیچ گونه تهدیدی وجود نداره. بنابراین من میخوام بگم که دو طرف در مقابل هم، حالا حرفای ایران رو هم میتونیم اینجا الان کوت بکنیم اگر وقت برنامه ما اجازه بده.
خیلی کوتاه آقای روشنده.
آخرین حرف، بله، صحبت آرایش جنگی و اینکه اقدام نظامی آمریکا جرأت نداره علیه ما بکنه، ما این کار میکنیم اون کار میکنیم و مذاکره نمیکنیم، اینا حرفاییست که در ایران مثل یه ترجیبن دائما شنیده میشه.
بله.
ولی همه اینا رو هم در مقابل هم قرار میدیم، میبینیم که آرایش جنگی برای ورود به یک جنگ وجود داره. اما من فکر میکنم که تا این لحظه این که بگیم داره به سمت جنگ میره، یک مقدار ارزیابی شتاب زده.
بسیار خب، ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. اما پیش از این که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم، باید همینجا بگم که وزارت حمل و نقل آمریکا دیروز روی وبسایت خودش اطلاعاتی رو منتشر کرده که در اون تهدیدهایی رو فهرست میکنه که میتونه منافع آمریکا رو در مناطق مختلف هدف قرار بده از طرف ایران، یعنی در واقع تهدیداتی که به زعم وزارت حمل و نقل آمریکا، دولت آمریکا از سوی ایران میتونه در این مناطق نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه رو هدف قرار بده. خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز، خلیج عدن، باب المندب، دریای عرب و دریای سرخ نقاطی هستند که به طور واضح در این مطلب منتشر شده در وبسایت وزارت حمل و نقل آمریکا. پس می‌بینیم که کمی فراتر از صرفاً گزارش‌ها هم رفته و یا اظهارات گاه مبهمی که سیاستمداران انجام میدن، می‌بینیم که به نقاط مشخصی اشاره شده. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از طریق خط تلفن داشته باشیم. آقای یعقوب رو از ایران به شما سلام می‌کنم. آقای یعقوب عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. به نظر شما تحت چه شرایطی امکان داره که تنش‌های فعلی تبدیل به درگیری بشه؟
عرض ادب و احترام خدمت شما آقای بغراتی و میهمانان برنامه‌تون و همه شنوندگان برنامه ساعت ششم. به خدمتتون عرض کنم که ببینید، بیش از 40 سال هست که از این نوع درگیری‌ها بین ایران و آمریکا وجود داشته. حالا درسته که تحریم‌های آمریکا تونسته بخشی از اقتصاد ایران رو تحت تأثیر قرار بده و مورد فشار قرار بده، ولی در مورد جنگ من فکر نمی کنم که ایران دست روی دست بذاره و منتظر بمونه تا آمریکا به ایران یا در خلیج فارس اتفاقاتی بیفته. من فکر می کنم که با توجه به تقاضای آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره مجدد که توی سخنرانی دیشبشون اگر اشتباه نکنم گفتش که منتظر هست تا مقامات ایرانی با اون تماس بگیرن، نشون از این میده که آمریکا هزینه جنگ با ایران رو برای خودش خیلی زیاد برآورد کرده. فکر میکنم آقای ترامپ تحت تاثیر حالا افرادی مثل آقای پومپو، آقای نتانیاهو و یا بن سلمان قرار گرفته.
خب به نظر شما در چه شرایطی آقای یعقوب عزیز، فکر میکنید در چه شرایطی احتمال این میتونه وجود داشته باشه که این تنش‌ها بخواد اوج بگیره، به درگیری منجر بشه؟ آیا شرایطی رو میتونید متصور بشید؟
من حالا تصورم این هست که آمریکا با تحریک نیروهای ایران منتظر میمونه تا قدم اول رو ایران شاید برداره، چون که نه ترامپ و نه مردم آمریکا براشون قابل قبول نیست که وارد جنگ بشن. شاید من فکر میکنم آمریکا و ترامپ میخواد از خودش به عنوان دفاع، یعنی از دفاع وارد جنگ با ایران بشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای یعقوب عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و @فردگرام شناسه ما، شناسه‌ای که از طریق اون حمید هم با ما صحبت کرده و نظری متفاوت با اونچه که یعقوب گفت رو با ما در میون گذاشته. بشنویم.
این حوادث به توافق منجر نمیشه، چون با توافق جمهوری اسلامی با بحران هویت مواجه میشه. از نظر جمهوری اسلامی آمریکا شیطان بزرگه. در ثانی جمهوری اسلامی نمیتونه به چین و روس پشت بکنه و در آخر روس و چین هم آمریکا رو به ایران ترجیح خواهند داد. و اما در مورد سطح حمله، چون بزرگترین شریک اروپا و آمریکا اروپا هست و ناتو هست، اون حمله میتونه گسترده باشه. حمله میتونه به مردم در تشکیل حکومت انتکتوال و دسانترال کمک بکنه. با تشکر از برنامه شما.
ممنون از شما که با ما صحبت میکنید. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای علی عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید تحت چه شرایطی احتمال این میتونه وجود داشته باشه که تنش‌ها سطحش بالا بگیره و تبدیل به یک درگیری نظامی بشه؟
عرض ادب و درود دارم خدمت شما آقای بغراتی عزیز و مهمانان گرامی شما و شنوندگان. آقای بغراتی، به گمان من از دو منظر میشه به موضوع نگاه کرد. یکی از منظر تجربی، با توجه به تجربه 40 سال اخیر که ما میدانیم سران جمهوری اسلامی در دقیقه 90 تسلیم خواهند شد، و دیگر
از منظر توازن قوایی که در واقع وجود داره و توازن قوا اساسا گونه ای نیست که جمهوری اسلامی توانایی ورود به چنین جنگی رو برای خودش بزنه. ما با یک اقتصادی کاملا ویرانه مواجه هستیم که در آستانه فروپاشی کامل قرار داره و به هر حال وضعیت داخلی بسیار وخیم، بحران‌های گوناگونی که حاکمیت جمهوری اسلامی باش مواجه هست و دولت آمریکا هم به گمان من قصد نداره وارد چنین جنگ تمام عیاری با جمهوری اسلامی بشه. به باور من دولت مردان ایالات متحده آمریکا، چنان که مهمان شما هم فرمودند، در واقع دارن از تهدید به جنگ و تهدید نظامی به عنوان یک ابزار دیپلماتیک استفاده میکنن جهت تسلیم جمهوری اسلامی هست و اتفاقی که خواهد افتاد. و اگر هم در بدترین صورتش در واقع جنگی صورت بگیره که به باور من احتمالش بسیار ضعیف خواهد بود، چنین جنگی یک جنگ محدود هوایی خواهد بود که احتمالاً با بمباران هوایی یا موشکباران مراکز نظامی هسته‌ای،
یعنی حمله گسترده‌ای به نظر شما صورت نخواهد گرفت، احتمالی در این زمینه وجود نداره؟
به هیچ وجه به گمان من چنین احتمالی وجود نداره آقای بهراتی، و فکر میکنم که سران جمهوری اسلامی بر طبل جنگ میکوبن به این دلیل که میخوان فضا رو امنیتی تر بکنن. از طرفی دوستان اصلاح طلب در جمهوری اسلامی میخوان با تولید حراس و بهره برداری از منطق به اصطلاح حراس مردم رو دوباره پای صندوق‌های رأی بکشونن در آستانه انتخابات، و به باور من زمینه جنگ نظامی تمام عیار وجود نداره.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم. در برنامه ساعت شش ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. جای میان جنگ و صلح کجای معادله به آخر خواهد رسید؟ بین ایران و آمریکا روابط به چه شکل خواهد بود؟ تحت چه شرایطی میشه متصور شد امکان درگیری نظامی رو بین دو کشور؟ میتونید با ما صحبت بکنید از طریق شناسه @فردگرام با تلگرام. حسن برای ما پیامی گذاشته و گفته که به خاطر مسائل داخلی که دونالد ترامپ باهاش مواجه هست، احتمال داره تن به جنگ بده. بشنویم.
حرکت کردن ناو هواپیمابر لینکلن و همچنین بمب افکن‌های فوق سنگین B-52 مستقر شدنش تو منطقه خلیج فارس، اینه که شرایط خوب قطعا شرایط بسیار حساس و بحرانی برای ایران. اگر از یک زاویه دیگه به غزه نگاه کنیم، به تصور من موضوع حساس تر میشه، و اون این که در حال حاضر دولت آمریکا رهبری دونالد ترامپ در داخل از اعضای دموکرات ها از جناح‌های مختلف در واقع از در موضوعات مختلفی تحت فشاره. این ثابت شده در عالم سیاست سیاستمدارا برای اینکه راه گریزی پیدا بکنن برای راحت شدن از شر فشارهای داخلی، رو میارن به یک سری موضوعاتی که مرتبط با سیاست خارجی، من جمله راه انداختن یه جنگ و ایجاد یک بحران خارجی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث وحدت نیروها و جناح‌های مختلف داخلی میشه، اتحاد ایجاد میکنه که بتونن اون شرایط بحرانی رو پشت سر بگذارن.
اما همه با حسن موافق نیستن در این موضوع، نظرات دیگری هم وجود داره، از جمله شنونده دیگری که با ما صحبت کرده و گفته که اتفاقا به خاطر همون مسائل داخلی آمریکا احتمال جنگ بسیار پایینه. این رو هم بشنویم.
هیچ اتفاقی نمی‌افتد. چرا؟ چون چند ماه آینده برای آمریکا انتخابات ریاست جمهوری پیش داریم. اگر جنگ شود، ترامپ روی کار نخواهد آمد و ترامپ خودش نیز دوست دارد رئیس جمهور بشود، پس جنگ نخواهد شد.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده دیگری. برگردیم سراغ کارشناسانمون. آقای آریان، میخواستم از شما در اینجای برنامه بپرسم که به نظر شما تحت چه شرایطی احتمال داره که تنش‌ها بالا بگیره؟ من میدونم که شما منطقه خلیج فارس رو خیلی خوب میشناسید و با سازوکاری که وجود داره بین کشتی‌های کشورهای مختلف، ناوها، قایق‌هایی که به هم نزدیک میشن، مخصوصا با توجه به اینکه در تنگه هرمز احتمال این رویارویی بیشتر هست، رویارویی منظورم این هست هست که نزدیک بشن، بخوان شناورها به هم نزدیک بشن. فکر میکنید که چه سناریوهایی رو میشه تصور کرد که بخواد در واقع دامن بزنه به یک تنش بزرگتر و در نهایت درگیری؟
در مجموع من فکر نمی کنم که ایران خواهان جنگ باشه، برای اینکه این اصلا تو دکترین نظامی ایران واقعا نیست و در یک بویژه درگیر شدن در یک جنگ کلاسیک با آمریکا. اما با توجه
آقای آریان، من همینجا عذر میخوام ازتون که صحبتتون رو قطع میکنم، من همینجا ازتون باید این سوال رو بپرسم که پس به نظر شما به چه دلیل هست که چنین الرت هایی، چنین مطالبی روی وبسایت های دولتی آمریکا قرار میگیره؟ همونطور که گفتم در نقاط مختلف خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز، خلیج عدن، باب المندب، دریای عرب و دریای سرخ وزارت حمل و نقل آمریکا گفته که از سوی ایران تهدید متوجه نیروهای آمریکایی است. پس این چه تهدیدیه؟
این به هر حال ارزیابی دقیقا نمیتونم به شما بگم که واقعا اون پردازش خبرهاشون که به این اطلاعات رسیدن چه بوده و ایران چه تحرکاتی را در این مناطق انجام داده. به باور من این بیشتر یک تلقی این تهدید هاست، یعنی عملا من فکر نمی کنم که ایران کاری انجام داده. و حتی این گزارش که ایران اومده موشکای بالستیک کوتاه بودش انتقال داده به این تهدید جدی است و در رسانه ها اومده، یه ذره قابل بحثه، اصلا برای من میدونیم قابل قبول نیست، باید یه چیزهایی خیلی مهمتری باشه. اما تمام اینها در راستای فشار حد اکثریست به ایران در راستای اون 12 شرط.
قبل از 12 شرط آقای پومپو،
12 شرط آقای پومپوست، آمریکا در وهله اول میخواد به یک پیروزی برسه در تقابل با جمهوری اسلامی بدون وارد شدن به جنگ. این هدف اولش است. ولی کسانی که در دورور این قرار گرفتن مثل آقای پومپئو یا اینکه جان بولتون، اینها افکارشون، نوشته هاشون، گفته هاشون در گذشته، همه اینها مشخص کننده یک چیز هست: تقابل نظامی با ایران، نشاندن ایران بر سر جای خودش، به حساب کشیدن دندان ایران، جمهوری اسلامی، که هیچ موقع این نتونه نقشی رو در منطقه بازی بکنه. این به باور من، به برداشت من، یه ذره فراتر از واقعا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. اما در تنگه هرمز چون این فعالیت یکانها در جوار همدیگر است، این امکان در یک شرایط بحرانی که حالا داریم میبینیم و تنش هم بالا گرفته، امکان این درگیری است. بذارید یه وقتی به من بدید من اینو بگم که این بعضی از شنوندگان ما به هر حال میگفتن که خوب آمریکا میخواد بیاد یه کاری انجام بده و یک حمله محدودی رو انجام بده و واقعا قصد حمله گسترده رو نداره. این برداشتا به باور من نادرسته. اصلا ما اگه فکر بکنیم که آمریکا میخواد بیاد یه حملات هوشمند و دقیق علیه هدف‌های ویژه‌ای به قول خارجی‌ها سرجیکال استرایک انجام بده و بخواد مثلا تأسیسات هسته‌ای ایران رو از بین ببره، برنامه هسته‌ایش رو برای همیشه متوقف بکنه، این مسئله رو حل می‌کنه. به این صورت نیست. هدف آمریکا با توجه به این 12 شرط و اون مطالبه دوم آقای پومپئو، اینی که باید ایران برنامه هسته‌ایش رو تعطیل بکنه به تمام تام و تمام، و صحبت های آقای بولتون، ببیشه یه مقالشه که من یادمه در سال 2015 در نیویورک تایم نوشت که آقا ما با حمله به ایران به نمیدونم تأسیسات هستیش نمیتونیم کاری انجام بدیم، ما باید حمله گسترده انجام بدیم علیه چرخه سوخت هستی ایران، یعنی بسیار گسترده. این گونه کارها اگر انجام بگیره، این حملات به قول خودشون هوشمند، اصلا کارساز نخواهد بود. آمریکا به اون هدفش اگه این 12 شرط رو ما مد نظر قرار بدیم واقعا نخواهد رسید، که از این 12 شرط 4 شرط اولش مربوط به مسائل موشکی و هسته‌ای میشه. بایستی بعد از این حملات حملات گسترده‌ای انجام بده، بایستی ارزیابی بکنه حملاتش رو و بخواد توان واکنش رو از ایران بگیره. این برداشت عمومی که میاد فردو و نطنز و عراق و تأسیسات اصفهان میزنه و همه چیز صاف صوف میشه و هموار میشه جمهوری اسلامی، اینجوری نیست.
بسیار خوب.
برای اینکه تا واکنش بگیره، اجازه بدید خیلی سریع میگم، واکنش در ایران بگیره بایستی پدافند هوای ایران رو نابود بکنه، باید سامانهای موشکی زمین به هوای ایران رو نابود بکنه، باید پایگاه‌های هوایی ایران رو از بین ببره، در خلیج فارس باید پایگاه‌های نیروی دریایی ایران رو از بین ببره، تمام ابزارهایی رو که ایران از دست داره باید بگیره. یعنی به طور خلاصه بگم جنگ،
حتی وقت خواهید داشت بیشتر توضیح بدید،
جنگ محدود نخواهد بود، به یک جنگ گسترده است و برخلاف برداشت عمومی باز هم که خیلی راحت میشه نیروهای نظامی ایران و ابتدایی بودنش رو در مقابل آمریکا به تمسخر گرفت که آمریکا قدرت اول نظامی جهانه و ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه، این هم نادرسته. ایران اگه فرصت باشه میگم
حتما خواهد بود فرصت. آقای آریان در ادامه فرصت خواهد بود به تمام این مسائل میخواستم مجزا بپردازیم، حالا یه بخشش شما اشاره کردید در این بخش برنامه، اجازه بدید که بریم سراغ آقای روشندل، نظر ایشون رو هم بپرسیم. آقای روشندل، درباره همین بحثایی که مطرح شد نظر شما چه هست؟ به نظر شما تحت چه شرایطی احتمال داره که جرقه یک درگیری زده بشه، ماشه یک جنگ کشیده بشه؟
البته آقای آریان از بعد نظامی من فکر کنم بررسی درستی کردن، ولی در این حال خود ایشون هم گفتن که در تنگه هرمز امکان درگیری هست. ماشه درگیری میتونه حرکات نمایشی نیروی دریایی سپاه باشه که مثلا بیش از حد بخواد، مثل چیزایی که در دو سال گذشته بیشتر اتفاق می افتد و حالا مدتی متوقف شده. اگر قرار باشه که یک بخش هایی از جامعه نظامی ایران خارج از اراده سیاسی بیان اقداماتی به صورت نمایشی و مانوری انجام بدن، بالاخره در یک جای یک استکاک کوچکی صورت بگیره، این میتونه ماشه یک جنگ محدود رو بکشه و اون جرقه رو بزنه و طرفین رو به جون هم بندازه. اما در این حال که این امکان وقوع داره، من فکر میکنم که اراده سیاسی هم لازم داره که این کار صورت بگیره. ورود به یک جنگ چه به صورت اتفاقی چه به صورت ارادی یک امری هست، اما خروج موفقیت آمیز از اون جنگ هم یک مسئله است که معمولا سیاسیون روش حساب میکنن. یعنی به همین سادگی اگر یک قایق تندرو نزدیک به یک ناوچه آمریکایی بشه و اینها تبادل آتش بکنن، پشت سر اون یک سری عملیات سرجیکال به قول شما انجام بشه و نقاطی از ایران رو هدف گیری بکنن که مطمئنن برای تمام این نقاط طرح و برنامه وجود داره، این مناقشه بین ایران و منازعه بین ایران و آمریکا رو خاتمه نمیده. حتی جنگ هوایی متوسط مدت نمیتونه اون نظام سیاسی مطلوب آمریکا رو در ایران مستقر بکنه، برای اینکه جنگ هوایی خاتمه دهنده جنگ نیست. شما موارد مختلفی رو ما میتونیم به عنوان بقای تاریخی بشماریم که جنگ هوایی شروع شده و وجود تخریب دهشتناک هم صورت گرفته، مثل جریان آلمان هیتلری. جنگ تمام نشده و هیتلر تسلیم نشده مگر موقعی که نیروی زمینی پا به سرزمین مورد نظر گذاشته. در عراق همینطور، در آلمان همینطور، با 9000 نیروی یک ناو هواپیمابر نمیشه یک کشوری رو فتح کرد و نگه داشت برای دراز مدت. اگر جنگی صورت بگیره بایستی هوایی زمینی دریایی با هم باشه، به همین دلیل هستش که احتمال استقاق به جرقه هایی وجود داره، ولی بعید هست که تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز که در برنامه امروز همراه ما هستید، هم شما هم آقای آریان، هم شنوندگانی که ما رو همراهی میکنن، از جمله آقای لیام که نظرش رو از طریق تلگرام به دست ما رسونده. بشنویم.
سلام، خسته نباشید خدمت دوستان رادیو فردا. نظر من راجع به موضوع شما این هست که امیدوارم هر تصمیمی که آقای ترامپ میگیره بتونه حکومت ایران رو تغییر بده، بتونه آخوند رو از این کشور برداره و ما بتونیم یه حرکت بکنیم. امیدوارم مردم دنبال قهرمان نباشن و هر کدومشون واسه خودشون یه قهرمان، یه رهبر باشن.
نظر آقای لیام رو شنیدیم، اجازه بدید و نظر آقای بابک رو هم بشنویم که صحبت میکنه درباره شرایط 12 گانه مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که دربارش در همین برنامه هم صحبت شد.
سلام، به نظر من تمام راه‌ها برای جمهوری اسلامی بسته است، مگر اینکه 12 شرط آمریکا رو بپذیره بشینه سر میز مذاکره، و الا به احتمال زیاد جنگی داریم که ملت ایران از اینی که هستن بدتر و بدتر و بدتر میشن.
آقای سعید رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. آقای سعید، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که احتمال بروز چنین درگیری وجود داره؟ و اگر فکر میکنید که احتمالش هست، در چه شرایطی این اتفاق میتونه بیفته؟
بله، سلام، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. من احتمال میدونم که اصلا جنگی در نگیره، چون از مخصوصا این صحبت آخر آقای ترامپ اصلا بر نمیومد که جنگی مثلا در بگیره، بخصوص که به نظرم از فکر آقای ترامپ بیشتر رو اقتصادیه که داره این کارم انجام میده. بعد بخصوص من به نظرم اصلا نظر آقای ترامپ با وزیر امور خارجه کاملا متفاوت، اصلا 12 شرط و اصلا در نظر نداره. بازم میگم بخصوص که این صحبت آخرش فقط گفت من دنبال این هستم که ایران به بمب هسته‌ای نرسه، یعنی یه جورایی نقض میکرد حرفای وزیر امور خارجش. بخاطر این من میگم اصلا فکر نکنم جنگی در بگیره. این
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید که بریم نظرات دیگری رو بشنویم، باز هم از تلگرام. شنونده بعدیمون نظرتش تقریبا نزدیک هست به نظر سعید.
با عرض سلام، میخواستم بگم که من فکر نمی کنم این جریان به حمله نظامی یا درگیری نظامی ختم بشه مثل سریای قبل، مثل همیشه. فقط مردم ایران رو استرس بهشون وارد میکنن، حالا چه حکومت ما چه آمریکا فرق نمی کنه. و یعنی نه ایران قدرت شده داره که با آمریکا بخواد حمله کنه، یا مثلا با حمله نظامی بخواد آمریکا رو مجبور کنه که تحریما رو لغو کنه. نه آمریکا که داره با تحریم کارش رو پیش میبره انقدر براش مهمه که بخواد حمله نظامی بکنه. خب با تحریم داره همون کارو میکنه دیگه، چرا هزینه بیشتر بکنه؟ ممنونم.
@فردوگرام شناسه ماست در تلگرام. اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم، شنونده‌ای که از طریق تلفن همراهی میکنه ما رو، آقای امیرحسین هست. به شما سلام میکنم آقای امیرحسین عزیز و نظر شما رو میشنویم.
سلام، خستانم شاید بقراتی. خواستم من در مورد بگم که اصلا این اتفاق نمیفته جنگ به هیچ وجه، چون اگر قرار باشه جنگ بشه اینقدر در موردش صحبت نمیشه. شبونه یکی از کشورها که بخواد شروع کنه جنگو بمبو میفرسته، یعنی یه موشک ول میکنه و جنگ شروع میشه. هیچ شما ببینید دو نفری که میخوان با هم دیگه قهرن، میخوان با هم آشتی کنن، اون لحظه آخری که یه نفر مثلا داره اینا آشتی میده، ببینید هر چی که از هم دیگه دارن و میگن تا اینکه این کدورت ها از بین بره. الان اینا شروع کردن به مذاکره، الان 7-8 ماهه که آقای خامنه‌ای هم یک دفعه از اون موضوعی که داشتن که آمریکا شیطان بزرگه و از صحنه روزگار باید محو بشه و جنگ تا پیروزی، ولی یه دفعه گفتن که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. 3 بار تاکید کردن که مردم مطمئن باشین که جنگ نمیشه. ایشون همون موقع موضعشون رو مشخص کردن، همون موقع مذاکرات شروع شد. اول ایران نیروهاشو از منطقه آورد بیرون، بعد امریکا نیروهاشو برد. یعنی مطمئن باشین که بعد اینکه ایران الان تو نقطه خیلی بدیه، یعنی دسترسی به بمب اتم برای ایران یعنی در عرض یک سال میتونه این کارو بکنه و شروع جنگ باعث میشه که مثلا ایران شروع کنه به ساخت بمب اتم و اینکه دنیا نمیذاره این کار بشه، نه چین نه روسیه نه کشورهای اروپایی با آمریکا نمیذارن که این کار بشه که ایران به بمب اتمش دست پیدا نکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیرحسین عزیز. اما برای بامداد شنونده دیگر ما، حضور بمب افکن‌های B-52 آینده دیگری رو میتونه ترسیم بکنه.
ورود هواپیمای B-52 به پایگاه ایالات متحده در قطر نشان دهنده این است که ایالات متحده هیچگاه بلوف نمیزند و جمهوری اسلامی باید خود را برای تسلیم شدن آماده کند.
00420221122454 شماره تلفن ماست و شنونده بعدی که روی خط داریم آقای امیر هست از پاریس. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که تا چه حد محتمل هست بروز چنین درگیری و در چه سطحی خواهد بود اگر رخ بده؟
درود بر شما و مهمانان برنامه. ببینید، ما بخوایم از اخبار رو از هفته پیش تا این ور بخوایم یه مرور مختصری بکنید، به هر حال آمریکا تمام توانش رو از لحاظ نظامی نزدیک به مرزهای ایران کرده، از لحاظ سیاسی هم 12 شرط رو برای مذاکره گذاشته. الان شرایط مثل شرایط زمان برجام نیست، شرایط خیلی متفاوته و ایران هیچ برگ برنده ای نداره و جمهوری اسلامی اگر بخواد وارد این مذاکرات بشه دقیقاً ماهیتش رو از دست داده، یعنی تمام اون شروط رو باید انجام بده و بیاد پای میز مذاکره بشینه. به خاطر همین نمیشه گفت احتمال جنگ نیست، نمیشه گفت هست. ولی چیزی که من لابلای خبرها نگاه میکردم، من این احتمال رو میدم که ظرف روزهای آینده تا دوشنبه و سه شنبه مکان و زمان اولین دیدار آقای ظریف و آقای پومپئو اعلام بشه و من فکر میکنم این سکوت رادیویی که الان توی ایران هست و دولت و آقای ظریف الان توی این دو سه روزه حرف زیاد جدی نزدن، من فکر میکنم داریم به سمت مذاکره میریم و با شرط و شروط هایی که توی مذاکره مشخص میشه. ولی اگر بخواد ایران مدلیت کره شمالی با آمریکا بازی کرد، یعنی بیاد ابراز علاقه بکنه به مذاکره ولی بخواد وقت رو تلف بکنه، آمریکا همچین اجازه ای نمیده.
بسیار
و شرایط خیلی سختی میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو برنامه ساعت ششم رو. پیش از این که بریم سراغ شنونده هامون و نظرات انتهایی رو از اونها بشنویم، میخواستم که دو نظر کاملا مخالف همدیگر رو هم پخش بکنم در مورد وقوع جنگ. اول نظر مهرداد رو بشنویم درباره احتمال یک جنگ و نگاه و نگرشی که بهش داره.
همه جوانب برای یک درگیری نظامی مهیاست، یعنی حکومت اسلامی مهیاش کرده. سطح این درگیری نابودی کامل حکومت حاکم بر ایران خواهد بود و انشالله نتیجه آن این خواهد بود که همونطور که مردم بدبخت و مظلوم عراق به استقبال پرزیدنت بوش رفتن، انشالله پرزیدنت عزیز آمریکا جناب ترامپ هم قدم به خاک مقدس ایران خواهد گذاشت و مهمان ما مردم ایران خواهد بود و ما به استقبال این ناجی بزرگ، این مرد شریف و شجاع خواهیم رفت.
و یک نظر کاملا مخالف هم بشنویم.
سلام، به نظر من اگر یک همچین اتفاق بیفته که احتمالش خیلی زیاده، متاسفانه ممکنه زیر ساختای ایران خراب بشه و در داخل ایران وضعیت بسیار امنیتی و نظامی بشه و تعداد زیادی از هموطنان ما کشته بشن و نهایتاً جنبش‌های مردمی هم نتونن تشکل‌های خودشون رو تشکیل بدن و مبارزه‌ای داشته باشن و متاسفانه من فکر نمی‌کنم به نفع ایران باشه، مردم ایران مخصوصا و حکومت ایران هم ممکنه که بتونن قسمت‌هایی از کامو یا پاسداران از بین ببرن و این شروعش مشخص میشه، ولی آخر جنگ و هرج و مرج و گرفتاری مردم نامشخص و غیر شفاف.
بسیار خب، به دقایق پایانی برنامه ساعت ششم رسیدیم. آقای آریان، در پایان داشتید صحبت میکردید درباره سناریوهای محتمل و توان نظامی ایران. حلوش 2 دقیقه وقت داریم که صحبت پایانی شما رو بشنویم در این موارد.
یکی دو تا نکته رو خیلی سریع میگم میرسم به شما. یکی در مورد این 12 شهر، یکی از شنوندگان گفته بود که ایران بره پای مذاکره بشینه و هیچ راهی هم نداره. 12 شهر این شرطهای در واقع نیست، این مطالباته و پیش شرط برای گفتگو. یعنی این موجودیت جمهوری اسلامی رو از بین میبره اگه بخواد جمهوری اسلامی با این شرایط به این 12 تا رو قبول بکنه. بنابراین راه دیپلماسی با این بسته شده. به هر حال ممکنه که پشت صحنه بخوان صحبتهایی بکنن، این رو جرا تعدیل بکنن. اما در مورد اینکه اگر جنگی شروع بشه و اگر بخواد ایران به جایی برسه که واقعا بخواد کارهایی انجام بده، این است که خب آمریکا به هر حال برای این کار که ناو هواپیما بر و به هر حال منابع خودش داره انتقال میده به طرف ایران، از بمب افکنای استراتژیک خودش استفاده خواهد کرد، از پهبادها، از بمب افکنای مستقر در پایگاه‌های زمینی در منطقه، یعنی در جنوب خلیج فارس، هواپیماهای جنگای الکترونیکی، هواپیماهای مستقر در ناوها مثل همین ناو هواپیمابر لینکلن، تمام اینا استفاده خواهد کرد به اضافه جنگ سایبری برای مقابله با ایران. ایران چه ابزارهایی داره؟ ابزارهای ایران مین هست، زیر دریایی هاست، پهباد هاست، موشک هاست، موشک های ضد کشتی است و بالاخره بهره‌گیری از گروه های نیابتی. اما یه نکته رو در رابطه با سوالات قبلی شما که گفته بودین در ارتباط با دریا که ذکر کردین، مسئله مینه، این یکی از مهمترین ابزارهای ایرانه که نه فقط امکان استفاده از این در تنگه هرمز هست، بلکه در مسیر کشتیرانی به طرف بابل‌مندب و به طرف هند هست. یعنی مسیرهایی را که نفت و کالاها حمل میشه. برای این کار اگر کار به جایی باریک بکشه، به ایران دست به این کار خطا بزنه که جنگ گسترده علیه ایران رو واقعا دامن خواهد زد، کاریست که در عرض 1-2 روز نمیشه این مسئله رو آمریکا حل بکنه. این بین این در چیزهای صحبتهای قبلی هم گفتم، بین حدود 28 روز تا 4 ماه طول خواهد کشید، بنا به بررسی هایی که خود آمریکایی‌ها انجام دادند که بخواد مینروبی بکنه و بتونه توان واکنش را از ایران بگیره.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. آقای روشندل، در پایان برنامه برای شما هم همون 2 دقیقه رو وقت داریم که صحبت‌های پایانیتون در مورد سناریوهای محتمل و اینکه آینده رو چطور می‌بینید بشنویم.
من هم در مورد این شرایط 12 گانه اجازه بدید حرفم رو شروع بکنم. در مذاکره شما نمیتونید طرف مقابل رو تحقیر بکنید و بعد مجبورش بکنید پای میز مذاکره. اگر این شرایط 12 گانه در اون زمانی که مطرح شده بود مطرح نمی شد، شرایط نظامی و آرایش نظامی فعلی به سادگی میتونست ایران رو پای میز مذاکره بیاره. شاید هم به همین دلیل است که آقای ترامپ در آخرین صحبتش نه صحبت از اون شرایط میکنه، نه صحبت از نقش منطقه‌ای ایران میکنه، میگه تلفن بزنین، خیلی جریان رو معاملاتی نگاه میکنه، تلفن میزنیم با هم دیگه بشینیم صحبت میکنیم با هم به توافق میرسیم. برای اینکه با تحقیر هیچ طرفی نمیاد. خود آقای ترامپ با کره شمالی علارغم همه اون پیام‌هایی که در دوره‌ها و ریاست جمهوری‌های قبلی هم رد و بدل شده بود، نهایتاً با عزت و احترام برخورد کرد تا نشست سر میز مذاکره. مسئله دوم اون نقاط آسیب پذیری است که وزارت حمل و نقل مطرح کرده و اینها با توجه به حرفایی که آقای آریان هم روشن کردن، به خصوص مسئله مین‌گذاری دریایی، وزارت حمل و نقل در واقع داره آسیب پذیری رو در صورت جنگ و بروز جنگ نشون میده و به خصوص این مین‌گذاری ها که وقتی که انجام بشه در زمان جنگ ایران عراق به صورت محدود این کار صورت گرفت، اگر انجام بشه حتی خود ایران هم آسیب میبینه. بنابراین من فکر میکنم دو طرف برای حل فصلشون حل فصل مسائل فقط یک راه دارن و اون است که بشینن سر میز مذاکره بدون قید شرط
بسیار خوب
انتداب ساکن شرطی رو مطرح نکنن.
بله.
همه مسائل در مذاکره حل
فرق. ممنونم از شما، از هر دو کارشناس برنامه تشکر میکنم و شما شنوندگانی که همراهی کردید ما رو. به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم. من نیوشا بغراتی هستم و روز و شب خوشی براتون آرزو میکنم.